بسته دختران، فیلمی از منیر قیدی، تهیه کننده محمد رضا منصوری.
در این بخش گفتگو میکنیم با هادی فیروزمندی، کارشناس سینما.
سلام هادی جان، عصرت بخیر باشه.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت تو و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ در خدمتم. من فقط صدا تو خیلی ضعیف دارم.
خوش الان بهتر شد صدام؟
بهتره
الان. بهتره، خیلی خوب. من خوشحالم که صدات رو میشنوم هادی عزیز، و میدونم که چقدر به صورت مستقیم در تماس هستی با آثار در واقع سینمایی سوره و حوزه هنری، و چون میدونم که دسته دختران هم یکی از تولیدات این سازمان هست، دوست داشتم ازت اول این رو بپرسم که ارتباط مخاطبان با فیلم چگونه است و اکرانش رضایتمند بوده یا نه، و اصلا چه حال احوالی داره تو اکران.
خیلی ممنونم از لطفت. حقیقتش ما دسته دختران رو در واقع از عید فطر روی پرده سینماها بردیم. این فیلم حاصل همکاری مشترک فارابی و سازمان سینمایی سوره است. البته در واقع آخرین محصول دوره قبل فارابی محسوب میشه.
بله.
و البته انگیزه های ما از در واقع ورود به این پروژه و همکاری در تولید این پروژه میشه در ادامه باز در موردش صحبت کرد. اما فکر میکنم دسته دختران فیلمیه که یک روایت، به جهت اینکه یک روایت زنانه از جنگ داره، فیلم خاصیه که میشه متفاوت از فیلم های دفع مقدسی دیگه بهش نگاه کرد.
بله.
مخاطب هم به جهت شرایط اجتماعی که در جامعه وجود داره، مسئله زنان مسئله مهمیه که امروز در فضای کشور مطرحه. ما امیدوار بودیم که مسئله این فیلم بتونه و همزمان با شرایط اکرانش موضوع و مسئله روایت زنانه این فیلم موضوع مسئله مردم هم بشه و در این باب بشه یک نگاه متفاوتی کرد. هرچند فضای جامعه به شکل کلی فضای قطبی‌دهی شده و یه مقداری طرح بحث عمیق و در واقع درست‌تر توی فضای اجتماعی یه مقداری به نسبت گذشته سخت‌تر شده، یه مقداری با نگاه‌ها و قضاوت‌های مختلف اساساً در عرصه فرهنگ به خصوص این شکلیه در همه عرصه
فرهنگی
که نگاه میکنن. شرایط اکران، شرایط به شکل کلی خیلی نمیتونیم بگیم رضایت بخش. به هر حال ما انتظار داشتیم که فیلم با اقبال بیشتری روبرو بشه، ولی خب با توجه به شرایطی که وجود داره بر فضای کلی سینمای ما و فضای اجتماعی، تا الان اکرانش بد نبوده. نمیتونم بگم که مثلا یک
رضایت بخش نبوده. به هر حال
نه رضایت بخش نبوده، نمیشه گفت رضایت بخش بوده، اما به هر حال در شرایطی که یک کمدی در سینما ایران به شکل هفتگی تقریبا 70% فروش هفتگی رو در سینما ایران شامل میشه، خیلی اساسا وضعیت سینمای اجتماعی یا سینمای غیر کمدی خوب نیست.
درسته. من نمیدونم تو اون تعداد در واقع مخاطبینی که فیلم رو دیدن، حالا کاری اصلا به میزان اون تعداد ندارم، چقدر رضایت داشتن از خود کیفیت فیلم؟ اصلا چنین پژوهشی انجام میشه یا چنین تحقیقی هست که این میزان رضایت رو بشه در واقع گزارشش رو داد، یا تو اطلاع داشته باشی؟
ببینید، اون چیزی که اگه من بخوام به شما فکر آمار بگم،
بله بله،
این چیز قابل خروجی آماده ای الان ندارم که عرض کنم. اما در واقع آمارهای کیفی ما تو زمان جشنواره فیلم فجر، یک اون دوره چهلم فکر میکنم،
بله بله،
حاضر بود. یک پژوهش همزمانی در مورد 4 فیلم خودمون در جشنواره فجر در واقع با سبب سرپرستی دکتر صلواتی پیش بردیم با همکاری دوستان دانشگاه صدا و سیما
و
ارتباطات، که 4 فیلمی که در جشنواره داریم مقایسه کنیم اون چیزی که ما تو ذهنمون از پیام فیلم، از مفهوم فیلم مواجه می‌شدیم باهاش، با اون چیزی که مخاطب دریافت کرده، که این دریافتا به ما کمک کنه در فرآیند هم تولیدات آینده و هم در فرآیند اکران این آثار.
4
فیلم خودمون که خب هم زد بود، هناس بود، شادروان بود و فیلم دسته دختران. نکته قابل توجه در مورد دسته دختران که اون آمارهاش ما در دسترسمونه و بررسی هامون کمک میکرد در فضای اکران، اینه که اون چیزی که اون غلبه فرم بر محتوا توی این فیلم در بخشهایی به مخاطب ضربه زده، از جهت اینکه میزان رضایتش از فیلم به چه شکله. و در این حال آن چیزی که تو فضای جشنواره به اون فیلم گذشت و در یک دوگانه و دو قطبی در کنار فیلم دیگه قرار گرفت بود در سینمای دفاع مقدس و توقعی که از بیرون جشنواره در مقابل این فیلم بود، یه مقداری روایت‌ها و تفسیرهای واقعی از این فیلم رو تحت شعاع قرار داده بود و باعث شده بود که در واقع فیلم از انتظار پیش از جشنواره‌اش در نگاه مخاطب و منتقدین یه مقدار پایین‌تر باشه و همین در واقع ذهنیت ساخته شده بر ساخته جشنواره بود و اون تو فضای اکران هم تأثیر خودش رو مشهود گذاشت. اون چیزی که ما فکر میکنیم در واقع یکی از دیگه از دریافت هایی که از مخاطب دریافت کردیم این چیزی که شخصیت ها به شکل خوبی توسط بازیگرها شکل نگرفتن، یعنی مثلا بازیگرانی که انتخاب شدن و لهجه ها و گویش هایی که باید میداشتن به همراه در واقع این یه مقداری غلبه ستاره بر اون کارکتر است.
درست.
این شده، ولی در این حال من فکر میکنم همه این دوتا پارامتر که پارامترهای واقعی هم هستن و دور از انتظار نیست، این بر باعث شده سایه سنگین بندازه روی اساس این که ما یک روایت زنانه از جنگ رو داریم میشنویم و بالاخره بخش‌های قابل توجهی از فیلم برگرفته از کتب در واقع تاریخ شفاهی دفاع مقدس مخصوص خرمشهر که ما اینجا داریم به شکل تصویری می‌بینیم و تا حالا در این قامت و به این شکل نداشتیمش.
من دقیقاً هادی جان یادم نمیاد این تقابل رو توی جشنواره در برابر کدوم فیلم داشت که ذهنیت ایجاد کرده بود، اگه اشکال نداره اسم اون فیلم رو بگو اگه ایرانی.
نه اون فیلم هم ما اتفاقا در حوزه هنر سازمان سینمای پخش اکرانش هم رفته داشتیم، فیلم موقعیت مهدی.
بله.
ببینید به هر حال شما اگر از نگاه بیرونی از فضای جشنواره تجسم کنید، فیلمی که یک نسخه سینمایی از یک سریال انتظارهای عجیبی ازش وجود نداره، حتی در مورد شکل حضورش تو جشنواره انقلابی هست که اصلا پروانه ساخت سینمایی داره یا نه، هیچ تبلیغاتی نشده، ولی میاد و در واقع بیشتر از تصور و انتظار و بدون این که مخاطب بتونه از بعد، یعنی یک سورپرایز میشه برای جشنواره اون سال.
بله درسته. و بعد جوایز رو هم خب از آن خودش
بله و در خروجی هم میبینیم که آره سهمش از کاندیدات و بله جوایز خودش.
این خیلی جالبه که تو به عنوان فردی که در واقع توی اون سازمان تولید کننده به هر حال مؤثری، خودت این نقد رو پیش از اینکه منتقدا بگن برایش آگاهی داری، این خیلی به نظرم مثبته و این خیلی
واقعیتش
درسته.
واقعیتش اینه که زنده باش، واقعیتش اینه که جای کسایی مثل ما یا آدم‌های مثل ما اساسا تو این جایگاه ما وکیل مدافع سازمان پیش مخاطب و وکیل مدافع مخاطب پیش سازمانیم، یعنی
بله.
ما باید بتونیم یک این شکاف رو پر کنیم و این فهم مشترک رو بین ذی‌نفع ایجاد کنیم. این واقعیت وجود داره که من دسته دختران رو اتفاقا اگر در فضای آرام ما یک باز خودم بگم
خواهش میکنم
این چیزی که گفتم،
خواهش
ما برای زمان اکران سعی کردیم فیلم رو برای گروه های مخاطبی که قبلا فیلم رو ندیدن یا در موردش چیزی نشنیدن صحبت دوباره پخش کنیم و یک نمایش دیگه داشته باشیم برای کسایی که یک بار اتفاقا فیلم رو از زمان جشنواره دیدن.
درست.
در هر دوی این نمایش ها بازخوردی که دریافت میکردیم متفاوت از بازخورد جشنواره، یعنی مخاطبی که ندیده بود حالا ممکن بود با بخشی تا دقا نکنه و از اساس پرداخت به مضامین روایت زنانه‌اش و برخی از اون بعد وطن دوستانش براش جذاب بود.
بله.
و مخاطبی که یک بار زمان جشنواره دیده بود مجدد دید، متأثر از فضای جشنواره احساس کرد برخی از مسائل هم یه مقداری با یک فیلتر نقادانه زیاد داشت اون رو میدید، الان احساس میکنه میتونه این فیلم هم در واقع میدونید
بله فضای جشنواره به نظر یه خورده این رو ایجاد میکنه.
بله بله. ببینید یه چیزی که این فیلم داره و من دوستش دارم فارغ از همه نقدها اینه که کلیشه زن تراز رو میشکونه. ما همیشه به دنبال این هستیم که به یک کلیشه برسیم که زن تراز مثلا انقلاب اسلامی چه شکلیه، احتمالاً با یک شمایل مخصوص باید داشته باشه، ولی ما میبینیم توی این دسته فرمت‌هایی هست، تنوع پوششی و ظاهری و اعتقادی هست که هر کسی، من فکر میکنم این روایت متنوعش تو جامعه امروز ما کار میکنه، یعنی از اون حرف هاست که اتفاقا باید ضریب داد و اجازه داد که این شکل صداها هم بین بقیه صداها شنیده بشه، هرچند که بالاخره ممکنه در بیانش نقصی داشته باشه،
درست،
اشکالاتی داشته باشه و اینکه در حال ما هم تو جامعه هستیم که بازیگرا ببینید انقدر فضا قطبی شده که منی که دارم تو این فضا با نمایش این فیلم روبرو هستم نه از جامعه معتقد میپذیره که برخی بازیگران ایفاگر یک نقش خاص
دقیقاً
و نه باز نه جامعه در واقع روش فضاهای مخالف این عقاید مذهبی میطلبه که اساساً یک بازیگر حتی به ایفای نقشش بخواد یه پوشش خاص رو برانگیزه، این اصلا انتخاب کنه. این فضا اصلا فضایی که کلن زمینه گفتگو رو سخت میکنه.
بله بسیار خب هادی، به نظرم تو همه حرفا رو زدی، اصلا من دیگه نقد نکنم بعد از اینکه با تو صحبت کردیم، حرفای خوبی زدی و من فقط سوال بپرسم ازت که تا کی اکران ادامه پیدا میکنه، تا چند هفته دیگه یا چند ماه دیگه یا برنامه‌ریزی اکران چجوریه؟
ببینید به هر حال تعداد هفته سرگروهی فیلم تموم شده و فیلم جدید، فیلم کت چرمی جای این فیلم تو سرگروهی آزادی خورده، ولی خب فیلم نمایشش ادامه خواهد داشت، تعداد سالن‌ها طبیعیه که مقدار کمتر میشه. ما انتظار داریم که بتونیم فروش فیلم رو حداقل بتونیم 30-40% از فروش فیلم رو در فضای اکران تامین کنیم و بعد در فضای در حقوق رایتش در تلویزیون در عرصه‌های دیگه بتونه فیلم سهم بخشی از انتظار فروشش رو جبران کنه. فیلم اکران خواهد بود، من فکر می‌کنم حداقل تا پایان خرداد ماه روی پرده است، از اون به بعد هم در معدود سالن‌های همچنان اکران خواهد بود. برای ما فیلم دسته دختران فیلمی بود که یه تلاقی ایجاد میکرد بین کتاب و مفهوم در واقع اون بنیه کتاب ادبی تاریخ شفاهی جنگ و فیلم، و برای سازمان سینمای سوده مسئله دفاع مقدس همونطور که بخشی از هویت برند این سازمان در گذشته هم بوده، همچنان به من یکی از ژانرهای مورد علاقه برای پرداخت هست. امیدوارم که مجموعه آثاری که تو این زمینه در ادامه هم می‌سازیم با همه رویکردهایی هم که ما انتخاب می‌کنیم در فرم و در بیان هم مورد اقبال مخاطب واقع بشه. و انصافاً همین کار، من این رو بگم، انصافاً هم دسته دختران یک فیلمیه که 110 روز حدود 156 روز فیلم برداری داشت در اوج شروع کرونا، یعنی در دی و در بهمن ماهی که جشنواره فجر آخرین دولش قبل کرونا برگزار شد این کلید خورد، بعد رسید به آبان، در واقع رسید به ایام فروردین و اردیبهشت آبادان و خرمشهر که پروازها ممنوع بود، یک و نیم ماه این پروژه مجبور شد متوقف بشه فرند فیلم برداریش. و خب سختی های عجیبی که برای کارگردان زن تو این مقام، برای هم
بسیار سختی،
این کار سختیه و انصافا خانم قیدی نشون داد که از پس ساخت همچین آثاری برمیاد. مهم اینه که ما بتونیم در کنارش اون بحث محتوا و بحث داستان رو هم
داشته باشیم،
توجه کنیم، ان شاءالله بتونیم مجموعاً اثر آثار دیگه هم قابل
رضایت
بیشتر،
ان شاءالله. من برای تو هادی فیروزمندی عزیز و برای اکران دستی دختران آرزو موفقیت میکنم. ممنون از تو که وقت تو در اختیار ما گذاشتی.
خیلی ممنون از شما.
خدا نگهدارت.
چهار دقیقه از شما شنونده برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما از رادیو فرهنگ هستید. آقای هاشمزاده، گفتگوی شما با آقای فیروزمندی رو شنیدیم درباره فیلم دسته دختران، اگر شما هم صحبت تکمیلی داریم بفرمایید که استفاده کنید.
من فکر میکنم یک صحبت کلی زمینه‌ای راجع به فیلم داشته باشم. حالی یک مسئله مهم رو که محل مناقشه است مطرح کرد، اون هم فیلم زنانه بود. وقتی بخوایم تو نظریات سینمایی روکردهای مطالعاتی سینما بررسی کنیم فیلم زنانه رو، خواسته و ناخواسته، درست و غلط، این نظریه زیر مجموعه در واقع جنبش فمینیستی و نظریه فمینیستی در سینما قرار میگیره. خب در اونجا مسائلی وجود داره و در واقع رویکردهایی که از مسائل عام تا مسائل خاص داستانگویی یا تصویرپردازی زن رو شامل میشه. مثلا از مسائل عامش این هستش که خب کاراکتر زن باشه، یا اگر کاراکتر اصلی مرد باشه دغدغه زن داشته باشه. اما اینها خب مسائلیه که مرتبط با شناسایی های اولیه یک فیلم با رویکرد زنانه. مهمترین وضعیت و فرمی که یک فیلم زنانه میتونه به خودش بگیره که بسیار هم روش تأکید میشه، زبان زنان است. یعنی زبان و فرمی که اساساً با زبان و فرم فیلم مردان متفاوته و این جنسی نیست، جنسیتی است. مسئله این هستش که فیلم زنانه لحن خاص خودش رو داره، داستان خاص خودش رو داره، پی او وی خاص خودش رو داره، حس خاص خودش رو داره. چه کارگردانش مرد باشه چه کارگردانش زن باشه، دغدغه خاص خودش رو داره و اصلا دیدگاه و نقطه نظر خاص خودش رو داره. به همین خاطره که از منظر جنسیتی جدا میشه فیلم مردان از فیلم زنانه، و این در واقع به خودی خود ارزش گذاری نیست، فقط در جنبه تحلیل ماجراست. در نقطه اول مثلا فیلمسازانی هستن چون چنتل آکرمن که فیلمسازهایی هستن که به لحن و زبان زنانه بسیار مشهورن، و از سمت دیگه فیلمسازانی هستن مثل کاترین بیگلو که اصلا فیلماشون تفاوتی نمیکنه با فیلمایی که کارگردانان مرد میسازن. میخوام بگم فقط وجود یک کارگردان زن پشت دوربین فیلم رو زنانه نمیکنه. همونطور که ریدلی اسکات فیلمی میسازه به نام تلما و لوئیز و جزو مشهورترین فیلمهایی میشه که درباره زنان ساخته میشه. فیلم لحن زنانه داره، فیلم درباره زنانه و درباره یک وضعیت و حس زنان است. میخوام بگم که همونطور که میتونه جنسیت کارگردان کمک کنه به ساخت فیلم زنانه، همونقدر هم میتونه در واقع یک کارگردان زن ذهنیتش در اختیار فیلم مردانه باشه. البته اینها رو گفتم، داریم از روی کردی که ازش نام بردیم صحبت میکنیم و از دریچه اون میبینیم. توی مسئله‌ای که هادی گفت، این رو میگم و سخنم رو کوتاه میکنم، بحث دیگری هم ایجاد میشه. یعنی چیزی جدا و فارغ از مسئله‌ای که الان گفتم، مسئله نظری که الان گفتم. هادی خیلی بحثش اینه که ما در دوره بعد از انقلاب چه شمایلی از زن رو توی سینما نشون میدیم، اون هم در زیر ژانری اگر قبول داشته باشیم و بپذیریم به نام زیر ژانر دفاع مقدس. حالا این فرمت های مختلف آیا با این واقعیت، با در واقع همون فرمت های متنوع در جامعه یکسان هستند؟ آیا اینها نمایندگی میکنند یا نمیکنند؟ باید در واقع روی این موضوع دقت کرد که مثلا در همین فیلم دسته دختران، این پنج زنی که برای ما نشون داده میشه کدام یک نماینده کدام قش هستن، و آیا اگر نمایندگی میکنند میتونن شخصیت پردازی زنانه یا دغدغه زنانه و لحن زنانه داشته باشن، یا زبان سینمایی منیر قیدی، نگاه سینمایی منیر قیدی چیزی جدای از یک ذهنیت مردانه راجع به مقوله جنگ و زن در دفاع مقدس. اینها رو چیزایی است که در واقع باید بهش دقت کرد.
خیلی متشکرم از صحبت‌های شما، اما اجازه بدین که صحبت‌های آقای مسعود فراستی رو درباره فیلم دسته دختران با هم بشنویم.
اول فیلم کاملا تحت تاثیر گلادیاتور و حالا من بازی های اسلوموشنی به شدت از همون اول حس جنگ ما رو حد شده. حالا میزان تعداد نماهای میدیوم شات اساسی توی فیلم، یعنی به نظر میاد 90% میدیوم شات، یعنی این میزان نمای نزدیک اصلا نمای جنگ نیست. من بنظرم کارگردانی خانم قیدی از ویلایی ها کیلومتر ها عقب‌تر، اونجا به نظرم این فیلمساز برای نوید یک فیلمساز جدی اهل سینما میده. اینجا به نظرم میاد که اصلا عقب نشینی از اون فیلم به هولناکه. شاید دلیلش اینه که رو فیلمنامه کار نشد. وقتی رو فیلمنامه کار نشده، فیلم به این مهمی، من باید خط و ربطه رو ببینم. مهمترین کاری که فیلمساز میکنه تیر تخت است. مرتب شلیک، مرتب سر و صدا که هیچ لحظه‌ای به من نمیدهد. جنگ دفاعی 8 ساله ما هیچ لحظه‌ای به من نداد. خانوم قیدی فرض رو بر این گذاشته که نباید رو فیلم نامه به دقت کار کنه و شخصیت پردازی کنه، فضا سازی کنه. نه فضا سازی تو فیلم وجود داره، نه شخصیت پردازی. یعنی ما فضای جایی رو که این کارا که توشن نمیفهمیم. اون دختر جوونه، از همه جوانتر رو هیچ چیزش نمیدونیم. اون یکی خانومه که بازی بسیار بدی هم داره، به اضافه خانوم کریمی که اونجا هم بازی بدی داره، اصلا باشون آشنا نمیشیم. در از یه کود که آقا بچه هم فلانه، من میخوام بمیرم. من جنگ مسلمه، نه اینکه شما به خاطر چی میخوای بمیری. جنگ مسلمه. این جنگ از در من افتخار تاریخ معاصر ایران ماست. شعار نمیدم، پاش بایستادم از این سال قبل تا الان. جنگ منحصر به فردیه، جنگیه که اصلا شبیهشو در هیچ کدوم از جنگ ها، حتی ویتنام و اینا هم نداره. هیچی به من نمیدازم. فیلم نامه که واقعا وقت‌هایی که طرف میکنه تو خونه، تو اون ور، تو این ور وقت طرف میکنه، به جاش بیاد دو تا نکته فیلم نامه‌ای باز کنه که نمیکنه. این آدم ها میبایست تک تکشون ساخته میشد. خب نمیده. باید ما فرض کنیم اینا دسته دختران هم، دسته قهرمانان هم. کدوم دسته دختران و کدوم دسته قهرمانان کجاست؟ کجا میستن؟ این که نیت دارن که بیستن نمیشونم گرد، اما فیلمساز بلد نیست این نیت رو تبدیل به واقعیت کنه، تبدیل به اجرا کنه. هر کدوم از اینا یک نوعی باید جنگ رو بفهمن. یعنی در مجموع به نظرم میاد یک جا یک پلان حسی نداره. یعنی شما به هم بگو فلان حسیه، من میگم مخلصم. بازیگیری ها خیلی بده. تدوین، من میتونم بجا تدوین چند تا نکته بهت بگم که ببینید تدوین به شدت چرخته است. یه جایی واقعا چرخته است. موسیقی متن چیره؟ کجای موسیقی متن سقوط حرمشهر میبینیم میشتبین؟ تایش تنانجایی که میخواد از همه این مصیبت ها خلاص شد که نمیدون. چیزی که باقی میمونه تیر و تخت هاست، یعنی وحشتناک سر و صدا میکنه. این سر و صدا در واقع انگار که داریم رد گم میکنیم با این سر و صدا. این جنگ نیست، این سر و صدا ها حداقل جنگ مشخص ما نیست.
دقیقه صحبت های آقای مسعود فراستی رو شنیدید درباره نقد فیلم دسته دختران ساخته منیر قیدی. همچنان با 7 اقلیم در حوزه سینما کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه باشید. شب‌های روشن، فرزاد معتمد.
شعری که آخر نامه نوشته بودی مال کی بود؟
سعدی.
سعدی از این شعرام داره؟
بهترین کارش در واقع همین غزلاشه.
من زیاد با ادبیات قدیم آشنا نیستم. از سعدی هم همون چیزایی یادم که توی مدرسه خوندیم. از کسی که بوستان و گلستان رو گفته این شعرهای خورد عجیب نیست.
اصلا بشر همین کارش عجیبه. مثلا به خاطر یه نفر خطر میکنه. اسپشال توی شهر غریب سر خیابون وای میسته. ولی حاضر نیست به همون آدم بگه دوستش داره.
عجیب تر این که یه نفر استاد ادبیات باشه، کلی هم شعر عاشقانه بلد باشه، ولی خودش عاشق کسی نشده باشه.
فیلمنامه شب‌های روشن را سعید عقیقی بر اساس داستانی با همین نام از داستایوفسکی نوشته است.
تکرار بشه یه آدم هر شب بره یه جا باید
قرار نیست هر شب باشه.
دیر نشده
دیگه نمیاد.
ساعت کن.
مهدی احمدی و هانیه توسلی بازیگران این فیلم و پیمان یزدانیان آهنگساز این فیلم است. فیلمبرداری این فیلم بر عهده جمشید الوند بوده و حسین زندباف هم تدوینگر این اثر سینمایی است. خب ظاهرا آقای هاشم‌زاده درباره فیلم شب